ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنج شنبه 27 اردیبهشت 1397 برابر با 17 ماه می سال 2018 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارشایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
سپاسگزارم، با سلام. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز پنج شنبه در پایان جلسه رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا اعلام کرد که آنها به اتفاق آرا توافق کردند تا زمانی که ایران به تعهداتش در برجام پایبند است در این توافق بمانند. آقای توسک در این حال اضافه کرد که شورای اروپا از کمیسیون اروپایی خواسته است برای اقدام در زمینه منافع اروپا که تحت شعاع قرار می‌گیرند آماده شود. در همین حال ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا نیز به خبرنگاران گفت اتحادیه باید از شرکت‌هایش حمایت کند و از همین رو کار برای تهیه متممی برای قانون کننده در این زمینه را آغاز می‌کند. این قانون که مربوط به دهه 90 میلادی است، حال باید شامل قانون‌های تحریمی ایران نیز بشود تا اروپا بتواند از آن استفاده کند. بنابراین قانون، شرکت‌های اروپایی ملزم به پیروی از قوانین تحریمی آمریکا نیستند. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت ایران همچنان نقش بی‌ثبات کننده در منطقه ایفا می‌کند و متحدان اروپا از جمله اسرائیل را تهدید می‌کند. امانوئل مکرون در همین حال با دفاع از برجام گفت این توافقی خوب است، چرا که به گفته او به ما فرصت می‌دهد تا مسائل را بهبود دهیم و به ما اجازه می‌دهد فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بهتر کنترل کنیم. پایان نقل قول. آقای مکرون درباره اختلاف نظر با آمریکا در زمینه بازگشت تحریم‌های ایران افزود اروپا جنگ تجاری و استراتژیک علیه شرکت‌های آمریکایی آغاز نخواهد کرد و همچنین فرانسه به شرکت‌های فرانسوی ماندن در ایران را تحمیل نمی‌کند. آقای مکرون در این باره افزود که او رئیس جمهوری فرانسه است و مدیر شرکت توتال نیست. این اظهارات پس از آن مطرح شد که توتال فرانسه اعلام کرد در صورت دریافت نکردن تضمین از آمریکا به سرمایه‌گذاری خود در فاز 11 پارس جنوبی خاتمه می‌دهد. قیمت نفت برنت دریای شمال روز پنج شنبه در بالاترین سطح از 4 سال پیش به ارزش 80 دلار آمریکا به ازای هر بشکه معامله شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی از بازیگران اصلی بازار نفت پیش بینی کردند قیمت طلای سیاه به 100 دلار نیز برسد. از جمله پاتریک پویان مدیر کل شرکت نفتی توتال گفته است که او از رسیدن قیمت نفت به 100 دلار در هر بشکه نیز تعجب نخواهد کرد. بنابر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، بازار جهانی نفت در پی تصمیم ایالات متحده در زمینه خروج از برجام و همچنین کاهش تولید ونزوئلا دچار تلاطم شده است. اسماعیل تبادر استاندار فارس روز پنج شنبه با تایید کشته شدن یک نفر در شهر کازرون گفت که اوضاع تحت کنترل است. با این همه او گفت که درگیری‌های پراکنده همچنان وجود دارد، اما به گزارش شبکه‌های اجتماعی جو شهر کازرون امنیتی است و نیروهای امنیتی و انتظامی حضور گسترده‌ای در این شهر دارند. اسماعیل تبادر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تجمع چهارشنبه شب در کازرون را غیر قانونی توصیف کرد و گفت کسانی که در تجمع شرکت کرده یا افراد را برای شرکت در چنین تجمعی تحریک کردند هواخواه به گفته او مردم این شهرستان نیستند. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، در تجمع و تظاهرات شبانه مردم کازرون در اعتراض به تقسیم این شهرستان به دو قسمت مجزا، دست کم 3 غیر نظامی کشته شدند. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی همچنین حاکی از زخمی شدن تعدادی از تظاهرکنندگان و نیز بازداشت 10 تن از آنان است. معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان روز پنج شنبه با اعلام اینکه عبدالرضا موسوی دیگر مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیست گفت بانک ملی در حال حاضر مالک این مجموعه بزرگ صنعتی است. علی بهرنی مقدم افزوده بانک ملی ایران باید امور این کارخانه را به صورت جدی دنبال کند. عبدالرضا موسوی مالک شرکت هواپیمایی زاگرس و هتل داریوش در کیش در آبان ماه سال گذشته مالکیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران را از بانک ملی ایران خریداری کرد. از آن زمان تا کنون 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران بارها با برگزاری تجمع، راهپیمایی و اعتصاب ضمن اعتراض به بروز مشکلات فراوان برای این واحد بزرگ خواستار لغو مالکیت عبدالرضا موسوی بر این گروه شده بودند.
ممنونم. خبرها رو از هانا کاویانی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در سوفیه پایتخت بلغارستان گرده هم آمدند تا درباره موضوعاتی از جمله ادامه برجام رایزنی کنند. جزئیات بیشتر در این مجله. آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و شمار دیگر از اعضای مهم حزب الله را تحریم کردند و در فهرست تروریست‌ها قرار دادند. تفاوت تحریم‌های جدید با تحریم‌هایی که از گذشته در مورد حزب الله وجود داشت چیست؟ گفتگویی در این باره.
کشور قطر به عنوان کشوری که اینک روابط حسنه ای رو با جمهوری اسلامی برقرار کرده، او هم به این تحریم ها پیوسته است.
سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد که بازرسان این سازمان شواهدی مبنی بر استفاده از گاز کلور در سوریه به دست آوردند. نگاهی به این موضوع. وزیر خارجه ترکیه خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل بین المللی شده است برای بررسی به گفته او جنایات متعدد اسرائیل. گزارشی هم در این خصوص. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. رایزنی سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در سوفیه پایتخت بلغارستان در حالی به پایان رسید که این کشورها همچنان بر تعهد خودشون نسبت به برجام تأکید کردند، ضمن اینکه گفتند که هیچ تضمینی برای ادامه کار شرکت‌های اروپایی که بعد از برجام وارد گفتگو با ایران شدند وجود نداره. نشست سوفیه چه تغییر عملی در وضعیت روابط بازرگانی شرکت‌های بزرگ جهان با ایران ایجاد می‌کنه؟ مهرداد قاسم‌فر و گزارشی در این باره.
نشست سوفیه با حضور سران 28 کشور اروپایی از روز چهارشنبه در بلغارستان در حالی برگزار شده است که این کشورها روز پنجشنبه بر موضع مشترکشان برای حمایت از منافع شرکت‌های اروپایی در ایران تأکید کردند. گزارش‌ها حاکی از تفاهم این کشورها برای ادامه روابط اقتصادی با تهران و نیز ماندن در توافق برجام است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است تا زمانی که ایران به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای پایبند بماند، اتحادیه اروپا همان را رعایت خواهد کرد. اما ابراز نگرانی‌ها هم کم نیستند. رونا فیرهت از مقامات ارشد وزارت خارجه بریتانیا در مجلس عوام میگوید که تحریم‌های آمریکا به وضوح بر سایر کشورها هم تأثیر خواهد گذاشت و همین ارزیابی از میزان ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را برای شرکت‌های خارجی بسیار دشوار می‌کند. داشتن ارزیابی دقیق از ریسک یا خطر سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین عوامل ترغیب و یا عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران برای مشارکت در هر معامله اقتصادی است. شاهین فاطمی استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس در این باره میگوید:
در هر نوع امری که مرتبط باشه با مسائل اقتصادی، یکی از عوامل خیلی بسیار مهم در دنیای امروز محاسبه ریسکه، و موقعی که ریسک کمتر از سود باشه در این نسبت معینی تصمیم گرفته میشه کاری انجام بشه. در سرمایه‌گذاری بین‌المللی هم واقعا همینطوره. در شرایط فعلی چون این سرمایه‌گذارهای به ایران نمیرن، بازارها بهتری وجود داره، به عربستان میرن، به سایر کشورهای خاورمیانه میرن، و از این نظر و از نظر اقتصادی هم که شده برنامه جمهوری اسلامی و هر کسی که در ایران حکومت میکنه در مرحله اول باید پیش آوردن شرایطی باشه که سرمایه‌گذار احساس اطمینان بکنه.
شرکت نفتی توتال فرانسه که پس از برجام یک قرارداد مهم نفتی با ایران بست، حالا میگوید در برابر تحریم‌های آمریکا قادر به مقاومت نیست و لذا در صورت عدم دریافت معافیت از آمریکا از قرارداد با ایران خارج خواهد شد. این از مهمترین اتفاقات پس از خروج آمریکا از برجام تا این لحظه در حوزه نفت و گاز ایران بوده است. توتال سهمی 50% در پروژه 5 میلیارد دلاری فاز 11 پارس جنوبی دارد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران خبر داد که در صورت خروج توتال شرکت CNPC چین جایگزین آن خواهد شد. شرکتی که 30% سهم این قرارداد را داشته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفرش به چین تلاش بسیاری کرد که بتواند دست کم از چینی‌ها برای خرید میزان نفت روزانشان از ایران تضمین بگیرد. چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران در 3 ماه اول سال 2018 میلادی در عین تاکیدش بر این که به خرید خود از ایران همچنان ادامه خواهد داد، اما گفت که هیچ تضمینی برای ادامه این خریدها در کار نخواهد بود. شاهین فاطمی:
این اوضاعی که در ایران وجود داره، چه از نظر بین‌المللی، چه از نظر منطقی و چه از اتفاقاتی که در داخل مملکت میفته، در این شرایط متاسفانه سرمایه گذاری خارجی رو خیلی در ایران تقلیل خواهد داد و این موجب بدتر شدن وضع کار و اشتغال در کشور خواهد بود.
گروه کشتیرانی ای پی مولر مرسک، بزرگترین مجموعه کشتیرانی جهان، اعلام کرده است که فعالیت‌هایش در ایران را متوقف می‌کند.
نشست سران اتحادیه اروپا در سوفیه، گزارشی بود از مهرداد قاسمفر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روز چهارشنبه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و شیخ نعیم قاسم معاون او و شمار دیگری از اعضای بلندپایه حزب الله لبنان را تحریم کردند. آمریکا، بحرین و اتحادیه عرب قبلا هم حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی گذاشته بودند. در گفتگویی که با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین ایران در فنلاند داشتم، ابتدا از او پرسیدم که این تحریم‌های تازه چه تفاوتی با تحریم‌های گذشته داره و نکات برجسته‌اش چیست؟ حسین علیزاده:
ببینید، تفاوتی که من در این دور از تحریم‌ها می‌بینم، یکی برمیگرده به این که این تحریم جدید در فاصله حدوداً 10 روز از انتخابات پارلمانی لبنان اتفاق میفته که حزب الله لبنان آرای چشمگیر رو به نسبت به گذشته جلب کرده، یعنی 67 کرسی رو به دست آورده. بنابراین اقتضای این که تعداد کرسی های بیشتری رو داره طبیعتاً این است که مطالبه بیشتری در کابینه‌ای که شکل خواهد گرفت خواهد داشت. از اونجایی که نخست وزیر حتماً از افراد سنی انتخاب میشه طبق قانونی که در لبنان هستش، طبیعتا حزب الله خودش نمیتونه فردی رو نامزد نخست وزیری بکنه. از طرفی آقای سعد حریری هم که مورد حمایت عربستان و ایالات متحده هستش، گویا که کرسی ها رو از دست داده، در زمان چانه زنی برای شکل دادن کابینه خودش میتوانه به استناد این تحریم هایی که بر حزب الله لبنان تحمیل شده، اعضای کابینه رو بگه اون کسانی که شامل تحریم نشوند، اونها رو من وارد کابینه میکنم. چون اگر اینها وارد کابینه بشوند به اقتضای اینکه تحت تحریم هستن، کابینه من هم فلج خواهد شد و بنابراین به این مقتضا دست آقای سعد حریری به گونه ای باز خواهد بود. این یک نکته مهم در این تحریم. نکته دوم این که این تحریم مشخصا رفته سراغ رأس هرم ساختار قدرت حزب الله لبنان، شخص حسن نصرالله رو. حتی دقت کرده باشید، خزانه‌داری ایالات متحده گفته در این تحریم ها دیگه ملاک ما اون بازوی نظامی حزب الله نیست، ما چه بازوی سیاسی باشد یا نظامی باشد همه رو تحریم میکنیم، در رأسش هم رهبر حزب الله و جانشین و معاون او رو. این هم نکته دوم در این تحریم ها هستش. و نکته سوم و به نظر من خیلی عجیب تر از همه این هستش که کشور قطر به عنوان کشوری که اینک روابط حسنه ای رو با جمهوری اسلامی برقرار کرده، او هم به این تحریم ها پیوسته است، در حالی که خود قطر توسط عربستان و دیگر کشورهای عربی تحت تحریم های خفقان آور قرار گرفته بودند. اگر کریدور دریایی و هوایی ایران باز نشده بود برای قطر، قطعا دولت قطر ساقط شده بود و دیدیم که به خاطر قدردانی از کار ایران سفیر خودشون هم که فرا خوانده بودن به ایران بازگرداندن، روابط و تجدید رابطه کردن، تقدیر کردن از ایران. اما به این مورد که رسیده باز هم در کنار عربستان ایستاده و همچون عربستان و دیگر کشورهای عربی و ایالات متحده حسن نصرالله رو تحت تحریم قرار دادن تحت عنوان پیگیری تروریست ها.
آقای علیزاده، کشور عمان هم که رویه بی‌طرفانه به طور معمول داشت و حتی میانجی گفتگوهای محرمانه ایران با آمریکا هم شده بود بر سر مسائل هسته‌ای، به این گروه تحریم پیوسته. این تحریم ها تأثیرش برای جمهوری اسلامی ایران چی میتونه باشه؟
این سری از تحریم ها مشخصا جمهوری اسلامی رو هدف قرار نداده، منتها از اونجایی که رابطه حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی رابطه مادر و فرزند هستش، طبیعتا هر گونه آسیب رسیدنی به حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی هم قابل قبول نیست. و همین مبنا، همونطور که شگفت انگیز بود که قطر به عنوان کشوری که الان دوست هست با ایران و روابطش بسیار حسنه شده به این تحریم ها پیوسته، همون مقدار هم شگفت انگیز هستش که کشور عمان به عنوان کشوری که عموما جانب احتیاط رو مراعات میکنه در روابط با تهران، اون هم به این نظام تحریم ها پیوسته و با عنایت به این که احتمالاً پولها و بعضی سرمایه های حزب الله لبنان در همین جهان عرب و به ویژه کشورهای پولدار عرب وجود داشته، می شود گمان داشت که در اثر این تحریم ها این پولها مسدود بشوند و طبیعتاً مجرای اقتصادی حزب الله لبنان تحت فشار تحریم های ایالات متحده قرار بگیرد.
یعنی می شود این رو به عنوان انزوای بیشتر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران تعبیر کرد؟
من این رو از قضا در راستای خروج ایالات متحده از برجام می بینم، یعنی به یک نحوی به گونه این دو با هم بی ارتباط نیستن. ببینید، از روزی که آقای ترامپ از برجام خارج شده انواع و اقسام فشارها رو داره بر ایران تحمیل می کنه، چه فشارهای مستقیمی که بر خود دولت جمهوری اسلامی ایران باشه و چه فشارهای غیر مستقیم مثلا از طریق بازوی نظامی جمهوری اسلامی که حزب الله لبنان باشه. پس بنابراین این رو من کلن در یک پکیج میبینم، همچنانی که در ابتدا هم توضیح دادم، موفقیت حزب الله در انتخابات پارلمانی هم مزید بر علت شده که با وضع این تحریم ها به ویژه در رأس حاکمیت این عملا حزب الله لبنان رو از هر گونه فعالیت در سپهر سیاسی لبنان فلج بکنن. حالا باید ببینیم که آیا این اتفاق میفته و آقای سعد حریری از این برگی که تحریم های آمریکا و کشورهای عربی به دست او داده میتوانه استفاده کنه و یا کابینه او به هر حال کابینه ائتلافی خواهد بود.
تحلیل حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه، رو شنیدید درباره تحریم‌های آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بر دبیرکل و شماری دیگر از اعضای حزب الله لبنان. چند پیام تلفنی و تلگرامی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید.
یک کشور یا شرکت اروپایی اجازه ندارد با دولت جمهوری اسلامی سدالی خامنی معامله داشته باشد. اونهایی که با دولت سدالی خامنی معامله می کنند جایی در آینده نخواهند داشت.
مردم ایران باور کنید انقدر خوشحالن که آقای ترامپ اومد بیرون از برجام، چون می دونن هیچ فایده برجام بر مردم ایران نداشته. یک دهم درآمد نفت اگه خرج مردم ایران هم میشد که نمیشد. من نمیدونم چرا اشاره نمیکنم وقت عید نوروز 30,000 میلیارد دلار از ایران خارج شده توسط همین آستان قدس و 15 خرداد و مشتبه خامنه‌ای و داره دست بیت رهبری.
الان در سوریه به طور تلویحی آقای بشار اسد بعد از 40 سال که بر سر سفره ایران بوده خواستار میشه که نیروهای خارجی برن بیرون. چرا؟ چون دو دفعه دیگه از داخل خاک سوریه مواضع اسرائیل هدف قرار بگیره، سوریه آسیب دیده دوباره بمباران میشه. در عراق همینطور، این انتخابات فریاد زدن ایران برو بیرون. هر جا شما نگاه کنین جمهوری اسلامی پا گذاشته، برای مدت کوتاهی بوده، هیچ وقت ثبات در اونجا پیدا نکرده. چرا؟ چون اهداف توسعه طلبان است. بالاخره کسانی که ما اونها رو به صورت دشمنان خودمون درآوردیم بیکار نمیشینن.
این زد و خورده و تظاهرات و بکش ها و تیراندازی ها و تمامی اتفاقاتی در شهری مثل کازرون و امسالون میفته، همه اینها بهانه است. بهانه ناراحتی قده هایی که هی داره باز میشه و خودشون نشون میده. این برادران نیروی انتظامی هم دقت کنن، دوران شاه رو اگه نیدن بذار ما بهشون بگیم. افراد نیروی انتظامی در دوره شاه روزگاری داشتن که لباسشون رو در می آوردن میذاشتن تو ساکشون، میذاشتن تو کموت، بعد میرفتن خونهشون که مردم نفهمن تو نیروی انتظامی کار میکنن، پلیس هستن. امروز مردم دارن بهشون احترام میذارن، ولی اتفاق همیشگی نیست. با مردم بد رفتاری میکنید، فکر نکنید مردم یادشون میره.
تمام دول دنیا از جمله امریکا خیانت‌های نظام جمهوری اسلامی به ملتش که در ارسال پول‌های ایران توسط سیف رئیس بانک مرکزی و تعدادی از همکارانش میلیون‌ها دلار پول ملت بیچاره ایران را برای گروه‌های تروریستی شیخ نصرالله در لبنان را متوجه شدند و حتی رؤسای بانک بغداد و سیف رئیس بانک مرکزی ایران را در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دادند، ولی متأسفانه ملت همیشه در خواب ایران متوجه این خیانت‌های نظام به اموال بیت المال که به صورت امانت در دست نظام فاشیستی جمهوری اسلامی میباشند نشدند.
هر وقت کت خدا اگه کمک لازم داشت، پوچری و پسراش رو دعوت می‌کردن و ازشون کار می‌کشیدن. هر وقت که مهمونی و جشن و بزن و به کوب و به خور و به بر بود، میگفتن قوچلی رو دعوت نکنیم برای اینکه قوی ان و پرخور. حکایت جمهوری اسلامی هم همینه. هر وقت جنگ میخوان بکنن، هر وقت مشکل پیدا میکنن مردم ایران، هر وقت پول میخوان تقسیم کنن، اختلاس کنن، اون وقت مردم ایران جایی به حساب نمیان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی گفته است که بازرسان این سازمان شواهدی به دست آوردند که در حمله به مخالفان دولت سوریه در شهر سراغب در استان ادلب از ماده کلورین به عنوان سلاح شیمیایی استفاده شده. استفاده از کلورین در حمله زمستان گذشته به منطقه تحت کنترل مخالفان دولت در شمال سوریه انجام گرفته بود. در این زمینه گزارش بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
سازمان منع کاربرد جنگ‌افزارهای شیمیایی که مقر آن در شهر لاهی هلند قرار دارد، میگوید که در حمله 15 بهمن ماه گذشته به شهر سراغب در استان ادلب سوریه از ماده شیمیایی کلورین استفاده شده و آثار آن در این شهر به دست آمده است. گزارش های خبرگزاری ها حاکی است که یافته های بازرسان این سازمان جهانی نشان می دهند که کلورین از سیلندرهای حاوی این ماده در محله التلیل شهر سراغب رها شده است. بازرسان 2 سیلندر خالی آلوده به کلورین را به دست آوردند و علاوه بر گفتگو با شاهدان عینی، وجود غیرعادی این ماده شیمیایی را در محیط زیست منطقه مورد حمله ثبت کردند. هفته نامه تایم در وبسایت خود مانند سایر رسانه‌ها گفته است که گزارش سازمان منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی به هنگامی منتشر شده که تحقیقات در مورد یک حمله شیمیایی دیگر در دما در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه در جریان است. حمله شیمیایی به دما که آخرین پایگاه شورشیان مخالف دولت سوریه به شمار می رفت، حمله‌های هوایی تلافی جویانه آمریکا، بریتانیا و فرانسه را به دنبال داشت که طی آن مراکز تحقیقات و تولید سلاح‌های شیمیایی سوریه هدف قرار گرفتند. در حمله شیمیایی بهمن ماه گذشته به شهر سراغب 9 غیر نظامی آسیب دیدند، ولی دولت سوریه مانند دیگر موارد هر گونه اتهام استفاده از سلاح‌های شیمیایی در عملیات نظامی را تکذیب کرد. دبیرکل سازمان منع استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی در بیانیه‌ای که به مناسبت انتشار گزارش بازرسان این سازمان از رویداد شهر سراغب صادر کرد، کاربرد سلاح‌های شیمیایی از جانب هر کسی به هر دلیلی را به شدت محکوم کرد.
سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی گفته است که در سوریه شواهدی به دست آمده از کاربرد سلاح شیمیایی. گزارشی بود از نادر صدیقی در واشنگتن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل بین المللی شده است برای بررسی به گفته او جنایات متعدد اسرائیل. فرهنگ قویمی گزارشی دارد در این زمینه.
سه روز پس از رخدادهای خونین مرزهای غزه و کشته شدن 62 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 2700 تن در تظاهراتی همزمان با روز انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس، ترکیه دیوان بین المللی لاهه را به محاکمه اسرائیل فراخواند. به گزارش خبرگزاری‌ها، مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه TRT ترکیه گفت که باید یک کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق نیز برای بررسی به گفته او جنایات متعدد اسرائیل برپا شود. وزیر خارجه ترکیه به اسرائیل هشدار داد که مناسبات بین دو کشور ممکن است در نتیجه وخیم شدن این بحران آسیب ببیند. به گفته آقای چاوشوغلو، اکنون که شورای امنیت به خاطر ممانعت آمریکا نمیتواند تصمیمی علیه اسرائیل بگیرد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد موظف است که نظر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از فلسطینیان غزه در روز گشایش سفارت آمریکا قطعنامه‌ای در خصوص بیت المقدس یا اورشلیم تصویب کند. همزمان آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل در نکوهش اسرائیل به خاطر رخدادهای غزه خواست که کشورش به فوریت از این شورا خارج شود. آقای لیبرمن در توییتر خود با اشاره به اینکه حملات تروریستی از غزه با حملات رهبری شورای حقوق بشر سازمان ملل همزمان شده است، هدف این نکوهش ها را ترساندن اسرائیل از دفاع خود دانست و خواستار خروج اسرائیل و آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل شد. بر پایه خبرها، وزیر دفاع اسرائیل این پیشنهاد را با توجه به مواضع پیشین آمریکا علیه نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد به خاطر سیاست و بیانیه‌های آنها علیه اسرائیل مطرح کرده است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل در ماه‌های گذشته انتقادهای زیادی را متوجه شورای حقوق بشر سازمان ملل و یونسکو به خاطر مواضع آنها علیه اسرائیل مطرح کرد. خانم هیلی در نشست‌های دوشنبه و سه‌شنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل با مصوبه پیشنهادی برای تعیین کمیسیون تحقیق در خصوص رخدادهای غزه مخالفت کرد و مانع از تصویب آن شد. از روز دوشنبه همزمان با انتشار گزارش‌های از افزایش تلفات و مجروحان در تظاهرات فلسطینیان، مناسبات اسرائیل و ترکیه دوباره به شدت وخیم شده است. مناسبات دو کشور در سالهای 2010 تا 2016 نیز در ارتباط با حماس و غزه و همچنین کشته شدن 10 شهروند ترکیه‌ای در کشتی ماوی مرمره که به سوی اسرائیل می‌رفت به شدت تیره و عملاً قطع شد. به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه گفت ترکیه با همه توان خود در کنار فلسطینیان می‌ایستد، زیرا پذیرش اقدامات اسرائیل به گفته او کنار آمدن با هرج و مرج ایجاد شده به دست اراذل است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که رجب طیب اردوغان آخرین کسی است که می‌تواند به اسرائیل درس اخلاق بدهد. یائیر نتانیاهو، پسر بزرگ نخست وزیر اسرائیل، نیز چهارشنبه در فیسبوک خود یادداشتی تحقیرآمیز علیه ترکیه منتشر کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، یاریو لوین، وزیر گردشگری اسرائیل نیز چهارشنبه از 100,000 گردشگر اسرائیلی که سالیانه به ترکیه می روند خواست که با خودداری از سفر به ترکیه به آن کشور درس عبرت بدهند.
با گزارشی که شنیدید به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. در این فرصت شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا را یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-02-2112-2112 2042-02-2112-2112. تا مجله نیمه شب من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.